سلام، صبح شما به خیر. امیدوارم که خوب باشین، سلامت باشین و خیلی خوشحالم که در کنار هم هستیم و هیجان زدم بر صحبت امروزمون و حضور امروزمون با هم دیگه. من فکر کردم که امروز چون مطالبی که میخوام بگم زیاده، با همدیگه مراقبه رو به چند تا تنفس در واقع محدود بکنیم و با اون تنفس ها نیتمون این باشه که هم داخل بدن خودمون لنگر بندازیم و همین که مرتبط بشیم. حالا دیگه فقط تو بدن خودم رفتن نیست، میخوام مرتبط بشم با اون شبکه‌ای که جزء بشیم، با اون شبکه کلیتر، با اون شبکه‌ای که گفتم مثل یه بدن کلیه که ما سلولاشیم. با همدیگه بیاین 10 تا نفس بکشیم و من هم نمیشمرم، بلکه هر کدوممون توی این 10 تا نفس چنان عمل کنیم که تا میتونیم آگاهی داشته باشیم به هر نفس و که میاد داخل و هر دم و به هر بازدمی رو و هم هوا و عبورش رو داخل خودمون حس کنیم و هم متوجه حضور بقیه حضورها باشیم در کنارمون، بقیه حضورها، بقیه سلولها. یعنی میخواییم که نفس بکشیم در حالی که احساس وصل بودن داریم، وصل بودنمون به هم دیگه. ریتمی که پیشنهاد میکنم باهاش تنفس بکنیم این ریتمه: دم، بازدم. اون ته دهارم یه کوچولو هم بیشتر خالی کنید، یه کوچولو بیشتر پر کنید. اون ته ده ها همون چیزاییه که ظرفیت ششمون رو بیشتر میکنه. بریم 10 تا در حالی که وصلیم هم به خودمون و بدنمون و هم به اطرافمون. و بعد از تنفس آخر با چشم بسته همینطوری توی سکوت و ثبات میمونیم. به صدای اطراف توجه کن و به احساس وصل بودن من بعضی موقع این مراقبه ها گوشام کاری عجب غریب میکنه، سوت میکشه، کیپ میشه، همه اینا نشونه اینه که بدن هامون دارن پاسخ میدن به کاری که داری میکنیم. و همینطوری که در این حضور امن و مهربان و پهناور هستی، میخوام دعای خیرمونو برای خودمون و برای تمام موجودات بخونم. یکم پارتی بازی برای انسان ها. باشد که هر انسانی، دوستان حقیقی، خانه امن، آب تمیز، غذای سالم، دسترسی به شفا و دلایلی برای جشن گرفتن داشته باشد. باشد که ما همگی بیدار شویم، آزاد شویم و با هم بهشت روی زمین را خلق کنیم. و امروز میخوام اضافه کنم که و باشد که حس عشق بدون قید و شرط رو بچشیم. ممنونم که با هم بودیم توی این مراقبه. واقعا یکی از لذت بخش‌ترین تجربه هامه وقتی که لایف میذارم یا حتی وقتی که صدا ضبط میکنم و مراقبه انجام میدم، یکی از تجربه های لذت بخشمه. و واقعا مراقبه خیلی قدرتمندتره، فارغ از اینکه چند تا آدم لایف باشن. خب امروز خیلی حرفای مهمی میخوام بزنم. در ادامه مسیرمون از شناختن بدنهای مختلفمون، از شناختن اینکه چگونه آنی شده ام که امروز هستم و چگونه این آن بودن داره ادامه پیدا میکنه، و در ادامه مایی که مسئولیت خودمون رو به عهده گرفتیم و به جای اینکه بخوایم از در سرزنش وارد بشیم، از این در وارد شدیم که شاید چیزی هم در مورد من باشه، شاید چیزی باشه که من بتونم تغییر بدم و بتونم فرمونو به سمتی بچرخونم که میخوام برم. در ادامه تمام این مباحث به این رسیده بودیم که مهمه که بفهمیم از چه درختی اومدیم، و این درخت نه فقط درخت زندگی، بلکه درختی که خانواده کوچیکمون هم ازش میاد، یعنی پدر مادر من، اجداد من. دیروز بیشتر از کلیت اجداد و یه خانواده یه مقداری بزرگتر گفتم. امروز میخوام برم خانواده کوچیکتر، یعنی مخصوصا مامان و بابا و حتی یه مقداری ذره بینانه تر مادر. و وقتی میگم مادر، لزوماً منظورم اون فیگور مؤنث نیست، اکثر موارد همون هست، ولی منظور از مادر در همینطور حتی بعضی از تکسای روانشناسی اون موجودیه که وقتی تو در ناتوانترین حالتت وارد این دنیا شدی، وظیفه اصلی رسیدگی به تو، حضور در کنار تو و آینه بودن برای تو رو بازی کرد. میتونه بابات باشه، مامان بزرگت یا بابا بزرگت باشه، ولی اون موجود، اون مادر است که بسیار ما رو نقش میده. من توی صحبتام در مورد اینکه چرا توی تراپی در مورد گذشته حرف میزنیم چند بار صحبت کردم. پیشنهاد میکنم فهرست فصلای صمیمی با خود رو نگاه بکنید، فهرستی که چند وقت پیش روی اینستاگرام گذاشتم و 7 فصل گذشته صمیمی با خود رو پوشش میده. خیلی مباحث خوبی هست، مباحثی که اگر از اول برید و گوشش بکنید، یه دانش عمیق و بیسیک بهتون از مفاهیمی که در موردش صحبت میکنم میده. هرچند هدف من اینه که هر بار که صحبت میکنم یه ادراک خوبی بهتون بدم که لازم نباشه پیش زمینه داشته باشین، اما اون مفاهیم میتونه خیلی براتون بیشتر بشونه، تو وجودتون بشونه. همونطوری که هدف من اینجا اینه که حرفا رو ساده و صمیمی بگم تا فقط توی کله هامون نمونه. چرا انقدر پدر و مادر و مخصوصا مادر مهمن؟ برگردی به مثال هندونه. هندونه وقتی که توی اون مرحله ایه که داره شکل میگیره، داره اون پوست رویشو میسازه، اون تلقی که دورش میذارم خیلی مهمه. ما وقتی که وارد این دنیا میشیم، وارد بدن فیزیکی میشیم که هنوز نه کلاجشو بلدیم، نه ترمزشو، نه اصلا میدونیم این چی هست. بسیار تجربه گم و عجیب غریبیه برای اون موجود و اون روحی که اون موجودی که در واقع از یه بدن انرژی فوق‌العاده قدرتمند برخورداره، یعنی بیبی نوزاد، و در این حال توی این بدنیه که اصلا این چی هست. اولا که فکر کنید که شما در یک بهشتی بودید، صدای قلب مادر رو میشنیدی، حضور گرمش، غذا برات از نافت میومد، شناوری. آیا این همون تصویر و همون حس شیرینی نیست که ما هر وقت مراقبه میکنیمش به هم گردیم؟ آیا این همون حس خانه و هوم نیست؟ حس وصل بودن، دوست داشته شدن، امن بودن، ازت داره مراقبت میشه، تو هیچ نگرانی نداری، بهت غذا، اکسیژن، خون، همه چی میرسه، هر چیزی هم که بدنت لازم نداره خود به خود میره بیرون. چی بهتر از این؟ و بعد یه جایی میرسه که یه هم میبینی وای چقدر این تنگ شد و هی وول میخوری و هی وول میخوری و بعد میبینی که هی یه سری تکونا شروع شده، چی شده خدایا؟ و بعد فشار بسیار شدیدی وارد میشه که بعضی موقع بچه ها میدونیم کله هاشون از شدت این فشار حتی شکل میگیره، میکشنت بیرون، ساکشن، یعنی اینجوری با فشار یا خودت میری بیرون یا میکشنت بیرون. اون اول هم که میگیرنت یه چند تا میزنن پشت تو، تو نفسهای اولو میکشی که نمیدونیم ولی احتمال داره که نفسهای اول دردناکم باشه چون ششها تازه دارن باز میشن. یه گریه ای میکنی و یه ها میذارنت روی یه جایی، چی شد؟ کجا بودیم؟ چی شد؟ چشمای بچه میدونیم که اون اولش خیلی مات میبینه ولی یه فاصله خیلی کوتاهی رو میبینه که معمولا کافیه برای دیدن چشم و صورت مادر، بوی مادر. بچه ها به شدت قدرتمندن در اینکه، بچه ها نگم، نوزادها، در اینکه حضور مادر و اطرافیان رو حس کنن. بچه ها بسیار بسیار، نوزادان بسیار بسیار چیزها رو احساس میکنن و مکانیزم های انرژتیک روانی دارن و احساسی دارن که میتونه از یه آدم بزرگسال قدرتمندتر باشه. یعنی طبیعت یک چیزهایی بهشون داده که میتونن اینطوری در واقع یه سری نیازهاشون رو به مادر و اطرافیان بفهمونن. خلاصه اومدی و بعد حالا میبینی ای یا خدا این چیه؟ این معده چرا میسوزه؟ چی اصلا؟ یعنی چی؟ چی شد؟ یهو میبینی به دارن شیر میدن، یه چیزی میری بعد میبینی آه چه حس خوبیه، آره اینو میخوام، چه خوبه. بعد قد شد بعد میبینی آخ 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 اینو خوردیم خیلی چسبید، این درد گرفت دلم، این چیه؟ بعد میگیرن چند تا میزنن پشت یهو یه چیزی میاد بیرون، دل خوب میشه، میگی وای. بعد تو میگی خورده آروم بگیری، یهو میبینی اون پشت، اون زیر شروع میکنه تکو خوردن یه چیزی ازت میاد بیرون. خلاصه این چیزه که میاد بیرون، میگیرن یهو زیر یه چیزی که آب سرده یا پارچه از هرچی، چیکار دارن میکنن اینا؟ بعد دوباره هنوز چیزی نگذشته، دوباره اون دل سوزشه میاد، گشنه میشه و حتی نمیدونی اینا چیه. نکته مهم اینه وقتی که ما وارد یه فضایی میشیم که هیچ ایده‌ای ازش نداریم، وجود یک آینه بسیار بسیار برای مهمه. آینه یعنی اون حضوری که وقتی تو یه چیزایی رو احساس میکنی میاد، نه تنها بهت رسیدگی میکنه بلکه بهت میگه اینا چیه، با کلماتش و با صداش. تو نمیفهمی اون کلمات یعنی چی، هنوز نه انگلیسی بلدی، نه فارسی، نه فرانسوی، نه هیچی. ولی مثلا یهو همون حضوره که از یه چیز ماتی میبینی ازش بیاد میگه نه 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 نه، و تو یه احساس آرامشی میکنی. بعد دفعه بعد که دوباره آروغ داری، دوباره همون صدای نه 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 نه، بعد کم کم یاد میگیری که این نه 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 یعنی عزیزم تو آروغ داری، و هر وقت این نه 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 رو میشنوی میفهمی که آه الان وقت اونه، آه اوکی. کم کم یه احساسی از کنترل به دست میاری و همینطوری که غذا میخوری و قدرتمندتر میشی، سنسورها و بدن فیزیکی هم شروع میکنه به گسترده شدن. میتونی چیزها رو بهتر ببینی، حرکت بدی، یهو میبینی یه کاری با ذهنت میکنی، بعد این یه چیزایی تغییر میکنه. بعد کم کم میفهمی این چیزایی که انقدر اینجاست، اینا مال منه، آه این انگشتای منه. اون چشمه که میاد و میره، ولی انگار میاد و میره، با اینکه مال منه ها، ولی میاد و میره. و بعد کم کم یاد میگیری که اون مال من هست، ولی جداست از من، میره و میاد. بعضی موقع ها میره ولی سر وقتم نمیاد، من یکم باید زیاد گریه کنم تا بیاد. و کم کم این تجربه ها در سنین خیلی خیلی کم، یعنی واقعا اون 3 ماه اول نوزاد، بسیار تجربه اون موجود رو در زمین فیزیکی برای شکل میده. همون 3 ماه اول تو یه ادراکی میگیری از این که دنیا چه جوجاییه، چقدر بهت میرسن، چقدر توجه بهت هست، چقدر میخوانت. و بعد همینطوری که بزرگ میشی، حالا دیگه کم کم میبینی یکی دیگه هم هست، احتمالا مثلا شاید ریشم داره، یه جوریه، این مثلا خیلی شیری هم توش در نمیاد، ولی یه موقعی میاد منو پرت میکنه بالا. حالا دارم مثال تیپیکال میزنم. به هر حال هی یه چیزایی گسترش پیدا میکنه. ما از طریق آینه هامون که مخصوصا مادره، و حالا پدر هم میتونه باشه، پدر به معنی اون یکی پارتنر مادر، این در واقع دوتا کرر ما به ما کمک میکنن که من نه تنها خودم رو بشناسم، ببینم که من چقدر زیبا و دوست داشتنی و قدرتمند و اصلا چیم، بلکه کمک میکنه که دنیا رو هم بشناسم. دنیا چقدر جای امنیه، آدم ها چجوری هن، چقدر اصلا میشه اعتماد کرد، اصلا چه خبره اینجا. و این آینه خیلی خیلی بیشتر از اونی که من و تو با ذهنای بزرگ سالیمون فکر میکنیم روی ما هنوز تأثیر داره. و این اونجاییه که خیلی از ما ممکنه خیلی خوشمون نیاد از اینکه توی تراپی برگردیم به گذشته، بگیم بابا ولمون کن، حالا مثلا مامان بابا اون کار کرد، الانم رو بچسب. ماجرا اینه که آدمی زاد نوع خلقش، نوع وجودش به شکلیه که اون زمانی که تو سنای کم هستی، یه بخشی از وجود تو، یه بخشی از مغز تو شکل میگیره که بعدها که بقیه مغز تو رشد میکنه، هنوز اون قسمت بر اساس اون زمان گذشته داره عمل میکنه و این تغییر نمیکنه مگر اینکه تو بهش آگاه بشی و بخوای که شروع کنی دوباره برنامه ریزیش کنی، پروگرامش کنی دوباره از اول. حالا میخوام برم سراغ یک سری از پیام هایی که مادرانگی خوب و سلامت میتونه به فرد بده. مادرانگی بدون قید و شرط، عشق والد بدون قید و شرط، و یه جورایی خوب عشق بدون قید و شرط در این دنیایی که ما هستیم خیلی راحت نیست دیدنش، ولی میدونیم که در بعضی از کودکان و والدین ما الگوی عشقی رو داریم که به اندازه کافی خوب هست. یعنی یه جورایی بهش میگیم good enough، یا اینکه از لحاظ الگوی وابستگی شما احساس امنیت میکنی. یعنی اینکه یه رابطه ایه که اگه بخوام مثال بزنم در مورد آزمایشایی که انجام شده، مثلا توی اون مدل‌های الگوی وابستگی که حالت امن داره، چیزی که میبینیم اینه که بچه یاد گرفته که اگه مامانه یهو رفت یهو نیست، اولا بگی چی شد، کجا رفت، چرا به من نگفت. دوم این که وقتی برگشت بگی کجا بودی، بره تو بغلش گریه کنه، بعد آروم بشه، بعد این کینه از دلش بره، بعد بره برگرده سراغ بازیش. پس وقتی که من اون باتری مادرانگی به اندازه کافی خوبم شارژ شده باشه، اون بخش من به اندازه کافی تغذیه شده باشه، یه موجودی هم که هم بلدم کمک بگیرم و نیاز داشته باشم به بقیه آدم ها، برم تو بغل مامانه بگم کجا بودی، هم از اون طرف یه احساسی دارم از اینکه خب میری به من بگو، بیا به من بغل بده. یه جورایی میگم که خب عشق همینه، آره میخوام، به خودم اجازه میدم اینو بخوام. خب یه حالت پادشاهواری، آره مامان کجا رفتی، بیا بغلم کن، بهم نگفتی کجا میری. این که میگم نگفتی کجا میری یه آزمایشیه که توش در واقع بچه‌های با الگوهای وابستگی مختلف رو میذارن تو شرایطی که مادرشون یه اتاقو ترک میکنه و بچه با یه غریبه تنها میمونه. فکر کنم بچه‌های 3 ساله. و این بچه هم این حسو داره که آقا من یه چیزی نیاز دارم، کجای مامان، بره نیازشو بگیره. همین که بعد خیالش راحت میشه، میره بازیشو میکنه، میدونه مامانم هست، اوضاع خوبه، قربونتون برم، میره سراغ بازیش. وقتی که این الگوی وابستگی به حالت سلامت شکل نگرفته باشه، اتفاقی که میفته اینه که بچه یا وقتی مامانه میره نگاه میکنه زیر چشمیا، ولی اینجوری سرشو بالا میگیره، میگه اصلا من لازم ندارم تو باشی. درونش ترسیده ها، درونش در استرابه، ولی نگاه میکنه به مامانه میگه نه اصلا نمیخوام. بعدش هم که مامانه میاد خیالش راحت میشه، ولی نمیره تو بغلش، میگه خیلی خوب اومدی دیگه. و بازی هم که میکنه بازی میکنه، ولی بازیش ممکنه حالتی داشته باشه که خیلی با ذوق و شوق نره با بقیه بازی بکنه، ممکنه یه بازی یه گوشه بر خودش بکنه. یا اگه اون باتری پر نشده باشه، یه مدل دیگه‌ای که انعکاس میده این استراب الگو رو، الگوی وابستگی مسترب رو، اینه که مادره که میره، بچه همجور گرگه میکنه، جیغ داد کجا رفتی، وای بالاخره مادرم رفت، میدونستم، من میدونستم این اتفاق میفته. و مامانه که برمیگرده میره تو بغلش گریه میکنه، لگد میزنه، و مامانه میگه خب قربونت برم دیگه، حالا برو بازی کن. نمیخوام دیگه. همینطوری میمونه تو بغل مامانه، دیگه نمیره، به خاطر اینکه تجربه های گذشتهش بهش این معنی رو از دنیا داده. معنیش نیست که این بچه لوسه یا اون یکی بچه که اونطوری نگام کنه مغروره. این بچه ها مکانیزم های دفاعیشون بهشون یاد داده اینطوری کمترین ضربه رو میخوری. حالا در مورد شاید بیشتر بگم، ولی بریم سراغ پیام های مادرانگی خوب. و من دوست دارم این ماجرای خوب کافی رو هی بگم، good enough، چیزی که وینیکوت میگه. وینیکوت از مادر خوب کافی حرف میزنه و خوب کافی به این معنیه که یه جاهایی هم قراره که فیل کنی، یعنی یه جاهایی هم همیشه پرفکت نباشی، و این اتفاقا به رشد بچه کمک میکنه. ولی مهمه که خوبی ها از بدی ها بیشتر باشه. اون جاهایی که نشون میدی چقدر کر میکنی، از اون جاهایی که ممکنه دیر برسی به بچه بیشتر باشه، و این کافیه و خوب به اندازه کافیه و لازم نیست پرفکت باشه. اکچولی پرفکت بودن اختلال ایجاد میکنه. خب برم سراغ، اگه اشتباه نکنم، 10 تا پیام مادرانگی خوب کافی. و میخوام که همینطوری که من اینا رو میخونم تو نفس بکشی، گوش کنی و به خودت بگی که من لیلا وقتی کوچولو بودم چقدر اینا رو دریافت کردم، چقدر این احساس رو کردم. نمیخواد خیلی توی کله بریم، به همون حست اعتماد کن، به اون کودک درونه، جواب اینا رو اون کودکت میدونه. بریم. آینه مادر خوب کافی به تو میگه 1، من خوشحالم که تو اینجایی، من خوشحالم که تو به دنیا اومدی، که تو بچه‌می، که اومدی به این دنیا. خوشحالم، عمیقا از اینکه تو هستی خوشحالم. چقدر این پیامو گرفتی. 2، من تو رو میبینم. و دیدن فقط این نیست که از گوشه چشم رد میشی. چقدر احساس کردی که پدر و مادرت به تو نگاه میکنن و تو رو میبینن، تو رو میشناسن، خود واقعی تو رو نگاه میکنن که چیکار داری میکنی و توان اینو دارن که از خودشون خارج بشن و تو رو برای اون کسی که هستی ببینن. بعضی موقع ممکنه که اتفاقا پدر و مادر خیلی هم هی نگاهشون رو ما باشه، چیکار کردی، چی شد، اون شد، ولی در درون ما یه حسی از این میگیریم که بیشتر اون پدر و مادر با استراب خودشه تا با من. چون اگه از من میپرسید میگفتم من خوبم الان، استرابی لازم نیست داشته باشی، ولی انگار که با این که ممکنه خیلی توجهش رو من باشه ولی عمیقا منو نمیبینه. پس سوال دوم این بود، چقدر این حس رو داشتی که من تو رو میبینم؟ سه، تو برای من خاصی. تو برای من خاصی، نه به خاطر کارایی که میکنی، اصلا همین که هستی، اصلا تو همین نوزادی که اومدی فقط گریه میکنی و دستشویی میکنی و غذا میخوری، تو خاصی. و از بین 10 تا 20 تا خواهر برادر دیگه هم که داری، تو خاصی. وقتی من تو رو نگاه میکنم دارم به تو نگاه میکنم، تو خاصی برای من. 4، من به تو احترام میذارم. احترام یعنی چی؟ احترام یعنی این که اولا تو رو درک میکنم که یک موجودی هستی که در عین حال که با همدیگه ارتباط عمیق داریم، ولی تو یه موجود جدا از منی. ممکنه که تو سردت باشه، من گرمم باشه، ممکنه من بهت بگم کاپشن بپوش، تو بگی مامان سردم نیست. حالا بگذاریم از این که یه بخشیش خرد و دانش مادر یا پدره که میگن خب ببین الان سردت نیست ولی داری میری بیرون، ولی کلن این ادراکه من به عنوان مادر متوجهم که تو یه موجودی هستی که ریتم و سرعت و الگوی زندگی خودتو داری. شاید من مادر تو گل گلایور باشم ولی تو گل آفتابگردون باشی. ممکنه تو خیلی آفتاب لازم داشته باشی، من اونقدر آفتاب لازم ندارم، ولی توان اینو دارم که احترام بذارم به تو، تفاوت هات، و بهت نگم چرا اینجوری نگفتی، چرا این کار نکردی، چرا تو انقدر گلبرگات گلایوری نیست شاب، ای بابا، چون تو آفتاب گردونی. یا حتی خیلی از موقع ها ما نمیدونیم بچه هامون چه گلی هن. هنوز نمیدونیم، واتساپ کنیم تا آروم آروم باز بشن. ممکنه تا 25 سالگی گل ندن، هنوز داره این گیاه رشد میکنه و من ممکنه هی بگم چی آخه این کاکتوس گلایوره گروزه چیه یا، ولی I respect you، بهت اعتماد دارم، بهت احترام میذارم. 5، من دوستت دارم. I love you، من دوستت دارم و بهت عشق میورزم. دوست دارم این بخشش رو تعریفش رو نگاه کنم. با کلمه ها گفتنش فرق میکنه با تجربهش. خیلی اوقات ممکنه که ما در طول روز خیلی بشنویم اینو، دوستت دارم، دوستت دارم، I love you، I love you، I love you. البته فکر میکنم تا حالا تو بعضی از فرهنگان بیشتر این گفته میشه که به نظرم میاد خوبه، مخصوصا وقتی که بتونه با تجربه درونی هم همراه بشه. ولی چیزی که بیشتر از همه میتونه عشق رو بیان بکنه با یه سری روش هایی که لزومن حتی کلامی نیست، ممکنه با لمس باشه، ممکنه با تون صدا باشه، ممکنه با چشمام باشه، با حرکات صورتم باشه، با بدنم باشه، با یه سری حرکت ظریفی که توی بدنم انجام میدم، با حضورم باشه، با دیدنت باشه، با اینا ما عشق رو بیان میکنیم. یه صحبتی دارم، عنوانش رو دقیق یادم نیست، ولی یه چیزی توی این مایه هاییه که عشقی که حالت تار عنکبوتی داره، عشقی که قلاب میندازه، و اینکه اون واقعا عشق بدون قید و شرط نیست، اون نیازیه که از طرف مقابل میاد. حالا الان خیلی مفصلش نمی کنم، برمیگردم سراغ 6 پیام مادرانگی خوب کافی. نیازهای تو برای من مهمن، تو تو میتونی برای برطرف کردنشون و کمک به سمت من بیای، پیش من بیای. نیازهای تو برای من مهمن، یعنی اینکه نه فقط مهمن به خاطر اینکه من میخوام مادر یا پدر خوبی باشم که بعدن نگن چقدر بچه‌هاشو بد بزرگ کرد. این خیلی فرق داره. نیازهای تو به خودی خود برای من مهمن، اینکه تو خوب باشی برای من مهمه و تو میتونی بیای سراغ من برای کمک، بیای پیشم، اینو برای من انجام بده، اینو انجام بده. یه مثالی قبلا هم میدونم ازش گفتم، زمانی که من توی مدرسه کار میکردم توی کشور انگلیس، یکی از تجربه‌های خیلی جالبم این بود، بچه‌هایی که وقتی که پدر مادر میمدن دنبالشون خیلی واضح میدیدیم که این پدر مادر حضور و توجه خوبی به بچه‌شون میدن، این بچه‌ها اونایی بودن که در طول روز اتفاقا خیلی سراغ ما بزرگسالا میومدن. گفتن میشه لیلا، میشه بند کشمر ببندی؟ لیلا میشه این لباسم اینجا بندش باز شده باز کنی؟ لیلا میشه موامو اینجاشو درست کنی؟ لیلا میشه بغلم کنی؟ و اینجور بچه ها اتفاقا جالبه بهتون بگم که وقتی شما به عنوان بزرگسال با یه جمع بزرگی از بچه ها کار میکنین، این برخورد ها خیلی شیرینه، به خاطر اینکه این بچه ها تکلیفشون با خودشون روشن، خیلی واضح نیازاشون رو شناختن، بیان میکنن، میدونن که میتونن برن برای کمک سراغ بقیه. در عوض وقتی که بچه ای رو میدیدیم که به هر دلیلی این ساپورت رو دریافت نکرده، خیلی از اوقات این بچه ها مثلا میبینی که تو سرما نشسته داره میلرزه گریه میکنه، خب بیا بگو چرا اونجایی، بیا بگو بهمون. یا مثلا میبینی که ما بهشون میگیم بریم اونجا، بعد یه یواشکی میدو یه کاری میکنه، یه تخسی یه چیزی برمیداره، یه سیب برمیداره، بعد خیلی از اوقات هم دعوا میشه. یعنی در نهایت خیلی اوقات یه رفتاری نشون میدادن که خیلی از اوقات باعث میشد تو دردسر بیافتن و اعصاب بزرگتر خورد میشد، به خاطر اینکه نه نیازهای خودش رو میشناخت، نه بلد بود بیاد و برای نیازش درخواست بکنه، این پیامو نگرفته بود که این بزرگسالها امنن، به نیازهای من توجه میکنن، نیازهای من مهمه و من میتونم برام برای کمک درخواست بدم. یکی از بذارین این مثالم بگم، متوجهم که یه مقدار از زمان گذشته ولی این خیلی خوبه. یکی از چیزهای خیلی جالب اینه که وقتی شما از ایران مهاجرت میکنی به یک کشوری که سیستم قابل اعتمادتری داره، یکی از تجربه‌های خیلی جالب رابطه شما با پلیسه و حسی که در رابطه با پلیس پیدا میکنید و این حس کم کم عوض میشه، لازم عوضش کنید و کم کم یاد میگیری که پلیس اون تصوری که من داشتم نیست، یه چیز دیگه است، یه چیزیه که در واقعا میخواد به من کمک کنه. حالا وقتی میگم واقعا هیچی پرفکت نیست، ولی من میتونم درخواست کمک بدم. رابطه با پلیس خیلی به نظر من نمادینه، مخصوصا برای ما که از ایران میایم و خیلی از اوقات برای اون پلیس میتونه نمادین باشه که الان ممکنه به یه سری چیزای دیگه هم بخوان ایراد بگیرن، به حجابم، به اونم، به اینم. این تغییر تجربه چیز جالبی که به نظر من ممکنه افراد بعد مهاجرت تجربه بکنن. بریم بعدی. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 هفتمی. من اینجام برای تو، من برات زمان باز میکنم. اگه من دارم آشپزی میکنم تو میای میگی مامان بابا این، چون نیازهای تو برای من مهمه، اولا میبینمت، میتونم مدیریت کنم، بهت میگم ببین صبر کن یه لحظه بذار من اینو چیز کنم بعد میام، نه اینکه برو مزاحم من کار دارم. میتونم بفهمم که تو نیاز داری و اینجام برای تو، برات I will make time for you، معنیش این نیست که هر لحظه هر چیزی ول میکنم میام. برای همین میگم مادر کافی، قرار نیست مادر پرفکت باشیم، اتفاقا لازمه بچه بفهمه که دنیای محدودیتایی داره، غذا رو ول کنیم میسوزه گشنه میمونیم. ولی وقتی که صداتو شنیدم، درخواستو شنیدم، برات زمان باز میکنم، میشنومت. I will keep you safe، من تو رو در امنیت نگه میدارم، تو با من امنی، من مراقبت هستم. وقتی که میای به من میگی اینجوری شد، فلانی به من اینو گفت، به جای اینکه بهت بگم تو چیکار کردی، بی خود کردی، فلان کردی، یا سرزنشو برگردونم به تو، یا سرزنش رو برگردونم به اون فلانی همینه، سب کن اصلا فردا میرم مدرسه، بعد برم تلفن رو بردارم فلان، ولی حس تو رو همجوری رها کردم اگه این کارو بکنم. وقتی میگم من تو رو امن نگه میدارم، یعنی این که میبینمت، تو رو در آغوشم میگیرم، هم تو رو آرومیت میکنم، هم حواسم بهت هست، میام ازت دفاع میکنم، مراقبت میکنم ازت. قرار نیست تو مراقب من باشی، من مراقب تو هم. You can rest in me. تو میتونی در من استراحت کنی. و این بسیار شیرینه، این معنای خانه است، home. یعنی تو میتونی بیای وقتی که لازم داری ریلکس بشی، آروم بشی، احساس عشق و آرامش کنی، بیای سراغ من و این من میتونم به تو آرامش بدم. تو میای اینجا و آروم میشی. و آخریش، I delight in you. تو باعث شعف منی. من با تو شعف میگیرم. قلقل میکنه حس شادیم. نه اینکه سختی نداره ها، نه اینکه دوران سخت ندارم، ولی در کل حضور تو باعث شعف منه. چقدر این پیام رو گرفتی؟ شاید گرفته باشی، شاید تا حد متوسط، و شایدم برات خیلی دور باشه. یکی از واقعیت هایی که واقعیت تلخی هم هست در فرهنگ ما اینه که به خاطر تروماهای زیادی که اتفاق افتاده در فرهنگ ما، خصوصا در میان زنها، واقعا به نظرم هر دو طرف هست ولی به یک شکل خاصی در میان زنها به نظرم بیشتر بوده قطعا، ما الگوی خودشیفتگی رو زیاد میبینیم، چه در میان پدرها چه در میان مادرها. ولی وقتی که خودشیفتگی در مادر اتفاق بیفته، خیلی تأثیر عمیقی در کودک میذاره. فردا در ادامه تأثیر مادرانگی که در واقع دوشو فردا میگم، در مورد این صحبت میکنم، در مورد تأثیر مادر خوششیفته. مراقب خودت باش، احساس وصل بودن رو یادت نره، احساس توی بدن بودن، وصل بودن به خودت و به دنیا رو با خودت داشته باش و این پیامای مادرانگی خوب رو به یاد بسپر، چون چیزاییه که داریم به سمتش حرکت میکنیم. عذر میخوام که از زمان بیشتر رفتم، امیدوارم که روز خوبی در پیش داشته باشی. مراقب خودت باش تا فردا. خدافظ.